أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در فصل چهارم که احکام شرط صحیح را ذکر می‌فرمودند، اولین حکم این بود که وجوب تکلیفی دارد و حکم وضعی را هم به همراه دارد، یعنی هم سبقه فقهی دارد هم سبقه حقوقی. حالا مسئله دوم این است که آیا ذی حق می تواند، یعنی مشروط له می تواند مشروط علیه را اجبار کند به ادای حق یا نه؟ اگر در ضمن عقد شرط کردن که فرونکار را انجام بده، حالا قبلا مثال می زدن که در ضمن عقد به شرط خیانت کند، الان مثال میزنن که در ضمن فروش یک کشتی نفت شرط میکنن که پاسپورت شما باید بگیری یا گذرنامه رو شما باید بگیری یا اجازه ورود بندر رو شما باید بگیری. این هیچ فرق نمی کند، حکم شرعی برای همیشه زنده است. اون سابق خیاطت و حیاکت مثال میزدن، امروز شرط گرفتن گذرنامه و پاسپورت برای یک کشتی حامل نفل و دریا، هر چه باشه بالاخره شرط. آیا گذشته از وجوب وفا سبق حقوقی هم دارد که اگر کسی اون شرط انجام نداد مشروط نه به محکمه مراجعه کند به دستگاه قضایی یا نه؟ مشابه این بحث در بحث مسائل سابق هم داشتیم که حکم قضایی را در کتاب قضا نباید توقع داشت. قضا بخش اجرایی را به عهده دارد، اون قسمت فقهی را فقیه باید در بخشای فقه اداره کند، بیان کند، بعد این فتوا را به قاضی بدهد، قاضی در محکمه قضا برابری اجرا کند. و یعنی در کتاب قضا این حرفا مطرح نیست، در کتاب قضا مطرح نیست که اگر چنچه یک کشتی نفت به کسی فروختن به شرط اینکه گذرنامه را او بگیره، این نگرفت آیا مشروط له حق دارد شکایت بکند یا نه؟ این کار نکته بحث قضا نیست، این مال فقه هست. فقه باید این حق رو ثابت بکند، بده به دستگاه قضا، قضا بگه چون در بخشای فقهی ثابت شد که مشروط له حق اجبار دارد، بنابراین شکایت این مشروط له رو قبول میکنیم. خب پس بنابراین اصل کار رو فقه باید انجام بده و قسمت قضا کار حقوقی را انجام بده. آیا مشروط له می تواند مشروط علیه را، مشترط را مجبور کند یا نه؟ در بحث قبل گذشت به اینکه اگر این امر عبادی محض بود، ما باید که اصل، چون اصل اقرا از دلیل لفظی استفاده میکنیم، جواز اجبار یا عدم جواز اجبار را هم از حریم لفظ کمک بگیریم. اما چون بحث معاملاتی است، اصلش را از ارتکازات و اغلای مردم به برکت امضای شارع گرفتیم، الان ما به سراغ دلیل امضا نمیریم، چون گاهی امضا سکوت است و عدم رد، حرفی در برای گفتن ندارد. اونجا که ما امضای شارع را از سکوت و از عدم رد او گرفتیم، اون لفظی ندارد تا ما عموم اطلاق ازش استنباط کنیم. باید مستقیما برای تحلیل غرایز و اعتقادات مردم به سراغ عرف بریم، به سراغ بنای اغلا بریم. هرچه بنا اغلا مستقر بود، علامه و المعروف و المشهود بینه ها، نه برای اوهدی، همون معیار امضاست. وقتی به سراغ بنای اغلا رفتیم، دیم سبقه حقوقی دارد و بر اساس سبقه حقوقی حق اجبار برای مشروط له هست و گذشت. اما راهی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه راه کرد، مرحوم شیخ مستحضر است این کتاب شریف مکاسب را به عنوان کتاب درسی مرقوم نفرمودند، سالها طول میکشید، تدریس میکردند و اساره فرمانشانشون را تو مکاسب مینوشتند. گرچه این کتاب مجتهد پرور است، ولی کتاب درسی نیست، اول و ثانی و ثالث داشته باشد. یه نوزهانی تو فرمایشات مرحوم شیخ هست که خاصیت درس خارج همین. اگر مکاسب بخواهد کتاب درسی باشد، یه سامان میخواد. مستحضرید که گاهی احتمال هست، گاهی فراز و فرود هست، گاهی نقل قول هست، گاهی دلیل قبل از مدعاست. این پراکندگی تو مکاسب فراوان است. اینجا هم همینطوره. این مستقیما وارد میشه که آیا سبقه حقوقی دارد یا نه، مشروط الله میتواند اجبار بکند یا نه، این چه نیست. بعد از یه مقدار زیادی از بحث دارد، فالحق این است که مشروط الله حق اجبار داره. چرا؟ برای یه قیاسی که صغرا و کبراش مشخص است. شرط یا حق آور است یا ملک آور. یعنی وقتی این مشروطون علیه، این مشترط میگوید به این که من این کشتی نفت را از شما میخرم به این شرط که من پاسپورت بگیرم، من گذرنامه بگیرم، من حق ورودی در بندر رو بگیرم، این تعهد را که سپرده، این تعهد یا حقیست برای مشروطون له یا ملکیست برای مشروطون له. و هر نفت یه چیزی به مشروط الله داده است. اگر حق باشد، سوراست برای کبرایی که میگوید لکل ذی حقین اجبار و من علیه الحق. اگر ملک باشد، زیر مجموعه کبرایی است که میگوید الناس مسلطون علی امواله. ذی حق سلطه بر حق دارد، مالک سلطه بر ملک دارد، یا ثبوت یا سقوط، یا میبخشد یا مطالبه میکند. اگر حق مسلم کسی یا ملک مسلم کسی رو من علیه الحق یا من علیه الملک نداد، پس دستگاه قضایی رو برای همین تشکیل دادن دیگه. برای چی قاضی تهیه کردن؟ برای چی دستگاه قضا تهیه کردن؟ برای چی بگیر و ببند تهیه کردن؟ برای اینکه اگر یک کسی حق مردم نداد، اون با قوه قاهره بگیره دیگه. پس این شرط یا حق آور است یا ملک آور. این صغرا. اگر حق آور، زیر مجموعه اون کبرای کلی است که لکل ذی حقین اجبار و من علیه حق. اگر ملک آور، زیر مجموعه اون کبراست که الناس مسلطون علی امواله. ذی حق سلطه دارد، مالک سلطه دارد، من علیه الحق، من علیه الملک را وادار کند به اینکه حق یا ملک او را بده. اگه خودش توانست که میگیره، برای اینکه هر جو مرج نشه دستگاه قضایی را برای همین ساختن. پس اون صغرا، این کبرا. و میتواند مجبور کند. چون عموم المؤمن شوته هم گذشته از حکم تکلیفی حکم وضعی را، یعنی گذشته از حکم فقهی حکم حقوقی را به همراه دارد. حالا یا حکم تکلیفی بالاصل است، بالاصال است، و حکم حقوقی بالفرع که مرحوم شیخ برانه، یا بالعکس کما هو المختار، بالاخره حقوقی هست. این میتواند اساره فرماش مرحوم شیخ باشد که فرمود برحق این است که مشروط الله میتواند مشروط علیه را اجبار کند. اما چند شبهه مطرح است که باید همه اینها حل بشه. برخی از اون شبهات به صغرا برمیگردد، برخی از اون شبهات به کبرا برمیگردد. اون شبهاتی که به صغرا برمیگردد این است که ما در اصل مسئله با شما اختلاف نظر داریم. المؤمن عند شروطهم فقط حکم تکلیفی میاره، حکم فقهی میاره، حکم حقوقی رو به همراه ندارد. یعنی بر مشترط مشروط علی واجب است که وفا کند به این عهد. همین دیگه چیزی بدهگار نیست. چون تکلیف محض است و بدهگار نیست، جا برای اجبار نیست. نعم اگر سخن از اجبار مطرح است، از باب نهی از منکر است. در این جهت فرق بین مشروط له و اجنبی نیست. همون طوری که مشروط له حق اجبار دارد برای اینکه نهی از منکر وظیفه اوست، شخص ثالث و رهگذر سوم هم حق اجبار دارد برای اینکه نهی از منکر حق اوست. خب شاهدی هم بر این مطلب اقامه میکنن که همه اینها به منع صغرا برمیگردن، میگن شاهد این که المؤمن، این شرط که لکه علیه ان افعل کذا، چون شرط الفعل است نه شرط نتیجه، من متعهدم که پاسپورت بگیرم، من متعهدم که برای این کشتی جواز عبور بگیرم، من متعهدم که برای این کشتی جواز لنگر انداختن در فرم بندر بگیرم، اینا رو من متعهدم. این که میگوید لکه علیه کذا در ضمن عقد این شرط رو میکند، این نظیر این که باید لله علیه کذا، شما در نظر چی میگید؟ در نظر فقط یه حکم فقهی است نه حکم حقوقی. وقتی گفت لله علیه ان اذبح شاتن، معناش این است که یه گوسفند رو خدا مالک است، مگه خدا مالک میشه به ملک اعتباری که وجود و عدمش به ید افراد است؟ شما در مسئله نظر همین صیغه را دارید، بیش از اینی که ندارید که. گفته شد لله علیه ان اذبح شاتن یا لله علیه ان اعتق رقبتا، این کار را بکن. خب این یک لام است و یک علا. این لله علیه در اونجا که ملک نمیاره که خدا حالا مالک گوسفند بشه، مالک عتق رقبه بشه و مانند آن، چون اون منزه از ملک اعتباری است. اگر ملکی برای خدا هست که هست، اون تبارک الذی بیده الملک، اون ملک حقیقی است. مثل که انسان مالک چشم گوش خودش است در نشأه به عنایت الهی، این که ملک اعتباری نیست که. انسان مالک بدن خودش از هر جا خواست اون رو میبره، این ملک یعنی سلطه هر تکوینی. پس این لله علیان از بهشاتن اوتق رغبتن، این ملکیت نمیاره. همین صیغه را در جریان شرط اجرا کردن، مشتری به بایه گفت لکه علیه ان اخیت کذا و ان افعل کذا. پس ما از عموم المؤمنون شروطه بیش از حکم تکلیفی نمیفهمیم، از صیغه شرط بیش از حکم فقهی نمیفهمیم، پس اصلا حقی در کار نیست، ملکی در کار نیست، پس صغرا ممنوعتون. و اگر چونچه اجباری شما گفتید، همونطور که خودتون در اصلا اشاره کردید، این اجبار اجبار از باب امر و نهی از منکر است. اگر بعضی از فقها ها فتوا دادن که مشروط له می تواند مشترط را و مشروط علیه را مجبور کند، برای اینکه نهی از منکر حق اوست، ثالث هم می تواند این کارو بکند. نشان دیگر این که در تقویت منع صغرا، نشان دیگر این که این صیغه حق آور نیست، ملک آور نیست، این است که گاه شرط الفعل برای احد الطرفین است، گاهی برای شخص ثالثه، گاهی در متن عقد شرط میکنن، میگن که این رو ما خریدیم، لکه علیه ان اخیت صوبک، جامعه شما را خیاطی کنم یا فرونکار را برای شما انجام بده. گاهی هم شرط برای شخص ثالث است که لکه علیه، من این شرط میکنم که برای فرون شخص خیاطت کنم. خب شما این شرط برای شخص ثالث را هم که نافذ میدونید، مگر فرون شخص حق میشود؟ مگر فرون شخص مالک میشود؟ که حالا این مشترط، این مشروطون علی چیزی بدهکار اون شخص ثالث باشه. شما چطور در اونجا نمیگید او حق اجبار ندارد؟ البته اگر اجبار شد از باب نهی از منکر است، ولی اون ثالث، اون رهگذر چه حقی دارد نسبت به این مشتری؟ چرا در ذمه او یه حقی یا در ذمه او یه ملکی نسبت به اون شخص ثالث باشد؟ اونجا که نمیگید. پس این لله علی، این لام و علا را در بار نظر میگن، در باره خدا سبحان میگن، اونجا نه حق می آورد نه ملک. در باره شخص ثالث میگن، اونجا نه حق می آورد نه ملک. درباره عهد و طرفینم بگن به شرحی سر اونم نقد میاره نمیست. اگر بگویند من این رو خریدم از شما، اما لزیده علیان اخیت صوبه، اونجا چطور نمیگید سبقه حقوقی دارد و زید زی حق میشود و زید مالک میشود؟ اینجا اگر بگد لکه علیه ان اخیته هم و شاهد چهارم هم این است که پس خود صیغه از استفاده نمیشه، تعبیر درباره نزع ازش استفاده نمیشه، تعبیر درباره شخص ثالث ازش استفاده نمیشه که این همه برای تضعیف صغرا کار آمده است. تعبیر مقدم نافه چهارم، تعبیر چهارم این است که شما بینید در فضای عرف میگن این مشروط علی، این حق به این شرط وفا کرده، نمیگن ادا کرده. منم چیزی در ذمه او نبود دیگر، چیزی در ذمه مشترط و مشروط علی نیست که بگن ادا کرده، میگن اون تعهدی که سپرد به عهدش وفا کرد، همین، نمیگن ادا کرد. معلوم میشه که در فضای عرف غریزه مردمی هم سخنند استقرار حق یا استقرار ملک نیست. اینا مؤیدات آن است که ما اصلا حقی در اینجا نداریم و ملکی نداریم. وقتی صغرا ممنوع شد دیگه کبرای در کار نیست. کبرا میگوید لکل ذی حق اجبار من علیه الحق، یا میگوید الناس مسلطون علی اموالهم، وقتی مالی نباشه، ملکی نباشه، حقی نباشه، نه الناس مسلطون حضور دارد، نه لکل ذی حق اجبار من علیه الحق حضور دارد. این اوهام مربوط به آن است که سبقه حقوقی در کار نیست و اجباری هم در کار نیست. عزف الازالک که اینا همه شون هر کدام میتواند یه شبه باشد یا برای تقویت شبه اولا کار آمدن. عزف الازالک شما وقتی میتوانید بگویید که اجبار بکنند که راهی برای رسیدن به حق نباشد، بر فرض ما قبول داشته باشیم که اینجا سبقه حقوقی هست، اینجا مشروط لحق دارد، اینجا مشروط علیه بدهکار حق است، اجبار در صورتی است که اون مشروط له نتواند به حق خودش بدون اجبار برسد. و اون راش این است که وقتی شرط کردن مشروط علی به این شرط عمل نکرده، مشروط له خیار تخلف شرط دارد و معامله را فسخ میکند. چون حق فسخ دارد و فسخ میکند، چرا او را مجبور بکند؟ اینا مؤیدات یا هر کدام شبه جداگانیست برای اینکه در اینجا حق وجود ندارد. در نقد این شبهات این چنین میتوان گفت، چون اصل این مسئله و غریزه مردم به ارتکازات و غلاست، وقتی به سراغ ارتکازات و غلا میریم میبینیم مسئله حقوقی مطرح است، تنها مسئله فقهی نیست. یعنی مشروط له خود را ذی حق میداند، همین معنا را هم شارع امضا کرده است. یک، حالا چون امضا کرد پس کبرای لکل ذی حق جاری است، کبرای الناس مسلطون علی اموالهم جاری است. برسیم به سراغ اون مؤیدات یا شبهات دیگر. در جریان نزد که گفتی لله علیه، چی گفته اونجا حق یا ملک نمی آورد؟ درست است ذات اقدس اله بیده الملک است، اما این گونه از مسائل فقهی و امثال فقهی در فصل سوم از فصول الهیات مطرح است. فصل اول که هویت ذات است، خب ببینید اون فقهایی هم که به این مسائل آشنا بودند دیگه درست بحث فلسفی رو در فقه وارد نکردن، اما برخلاف عقل هم حرف نزدن، برخلاف برهان هم سخن نگفتن. یه وقت هستی کسی مخلوط میکند مسئله عقل و فقه را، فلسفه و فقه را، این معلوم شد در هر دو جهت ناقصه. اگر کسی فیلسوف بود و فقیه بود و اینها رو با هم مخلوط کرد، این جامعه معقول و منقول است بالجمع المکسر به تعبیر حکیم سبزوانی. اگر جمع سالم کرده باشه، بحث فلسفی رو تو فلسفه، بحث فقهی رو تو فقه، هرگز مخلوط نمی کنه. این تعبیر روان مال مرحوم حکیم سبزوانی، حاجی سبزوانی اصفهانی، که ما یه جمع سالمی داریم یه جمع مکسر. اون کسی که تو فلسفه متجزی است، تو فقه متجزی است، جمع کرده اما جمع مکسر، نه جمع سالم. اون که در فلسفه مجتهد مطلق است، در فقه مجتهد مطلق، مرز همه رو جدا کرده، این جمع بین معقول و معقول کرد به جمع سالم. این استاد بزرگوار ما هم کاملا مواظب بودن که بحث‌های عقلی با بحث‌های نقلی خلط نشود، نه اینکه در کتاب بحث های نقلی برخلاف عقل حرف بزنن. اون چه که در کتاب های فقهی یا با امثال فقهی مطرح است، فعل خداست، ظهور خداست، نه مقام هویت مطلق است که احدی و دسترسی ندارد، منطقه ممنوع است، نه اجتناح صفات ذات است که عین ذات است، که این منطقه دوم مثل منطقه اول منطقه ممنوع است. همه بحث ها در فصل سوم است که فیض حق، ظهور حق، نور حق، بچه حق ایناست. این منطقه منطقه امکانی است، چون خارج از ذات است و فیض خداست، فعل خداست. بحث هایی که جهان امکان با خدای سبحان دارد تو همینه. از باب تشبیه معقول و محسوس، ببینید ما همه ما میگیم آفتاب دیدیم. خب درسته میگیم آفتاب دیدیم، ولی وقتی به سراغ کارشناس بریم میگه اینی که شما دیدید نور آفتابه. خود آفتاب دیدنی نیست، تازه در ظرف انکشاف، اونجا که نورش منکشف شد، اگر کسی بخواهد با چشم غیر مسلح ببینه کور میشه، تازه یه گوشه شو چرسد به خود آفتاب. مگر آفتاب دیدنی است؟ این نور آفتاب است که ما میبینیم، میگیم آفتاب آمد، دلیل آفتاب همینه. به هیچ کسی تردید ندارد که دارد آفتاب میبیند. اون کارشناس میگه آفتاب دیدنی نیست. ما همه خیال میکنیم که این براهینی که در فلسفه و کلام اینها اقام شده است برای وجود خدا، ما به خدا رسیدیم. اون کارشناس میگه خدا مستحیل است، که مستحیل است، که مستحیل، من اینکه حقیقت بسیط است یک و نامتناهی است دو، تجزیه پذیر نیست شما یه گوشش بشناسید. هر کسی خدا رو میشناسد یه نسبت و مقام فعل. در مقام فعل بله مالکیت اعتباری داره. بله و ان مقرمتم اشعه فعن لله خمسه، انفال اینطوره، خمس اینطوره، نظر اینطوره. لذا برخی از فقها ها در باره مسجد که ادعی گفته مسجد فک ملک است، اونا فتوا دادن که مسجد ملک الله است. پس این شدنی است. این ملک های اعتباری در باره مقام فعل حق، ظهور حق مطرح است. اون ذات حق است که احدی به اون دسترسی ندارد و این مباحث دون آنن که اونجا راه پیدا کنند. خب پس در باره لله علیه که در باره نظر است، اونجا هم همینطور، اونجا هم حق مطرح است. و این که گفتید وفا و ادا، وفا و ادا خیلی فرق نمی کنن. این هم حقش رو میگن ادا کرده. الان شما میگید من نماز ظهر رو ادا کردم. خب ادا کردم مگه ملکی در ذمه شما بود یا حقی در ذمه شما بود؟ یه تکلیف محض است دیگر. اگه کسی نداد معصیت کرده، نیست که بدهکار باشه، که مثل زکات که نیست که. زکات بله دینه، اما نماز یه حق دیگه، ولی میگه ادا کردیم. خب بنابراین این چی نیست که حالا ادا مخصوص حق باشد و وفا مخصوص فقه باشد، یکی مربوط به تکلیف باشد، یکی مربوط به وضع باشد، این طور نیست. پس لله علیه شبهه نیست، تعبیر به ادا و وفا نیست. و در جریان اجبار بر ممکن است که یک کسی از دو جهت بتونه اجبار بکنه، هم اینکه حق خودش میخواد، هم از باب نهی از منکر. دیگری فقط از باب نهی از منکر میتونه اجبار بکنه. و یکی از تأییدات شما، یکی از شما این بود که اگر در متن عقد شرط می شود که برای ثالث قیاست بکند، اون ثالث که حق ندارد، اون ثالث که مالک نمی شود. اگر گفت که من شرط خیلی می خرم یا می فروشم به این شرط که برای فرون کس شخص ثالث قیاست بکند، قیاست نه حق او می شود نه ملک او. همین تعبیر نسبت به عهد طرفین هم هست. این شبهه بود. پاسخش این است که شما بین این دو تعبیر باید فرق می‌ذاشتید. اگر چنون که بگوید لکه علیان اخیت صوبت، مستقیما با خود بایه یا مشتری کار داره، یعنی شما میشی زی حق، شما میشه مالک. اما اگر گفته بود که من جامعه فلان کس را خیانت کنم، نمیگوید که لهو علیان اخیت صوبهو، میگیم لکه علیان اخیت صوب ذلک الرجل، که میشه مصرف، نمیشه زو حق. شما حق داری، یعنی شما بایه حق داری، شما میتونه مطالبه بکنی. او اینکه میبینی شخص ثالث حق ندارد برای اینکه او مصرف کننده است. من که به او تعهدی دست بردم، مشتش مشروط علی که به او تعهدی نسپرد، تا شما بگید با اینکه به او تعهدی سپرده او زی حق نمیشود، او مالک نمیشود. خیر، مشتری به بایه تعهد سپرده، به بایه تعهد سپرده که یه روز برای فرانکس کار کند، او میشه مصرف. بایه مشتری به بایه تعهد سپرده است که فرانکار را برای زید انجام بده. نگفته که لزیده علیه کذاکه، گفت لکه علیه ان اخیت صوب از زید، و زید میشه مصرف کننده. اگر میبینید برای شرط شخص سالس، شون شخص سالس نزی حق میشه نه مالک، برای اینکه لام و علا با او کار نداره، او میشه مصرف. او بخش سوم قرار دارد. یک لکه هست که به بایه برمیکرده، یه علیه است که به مشتری که شرط میکنه برمیگرده. مشتری که شرط میکنه به بایه میگه لکه علیه ان اخیت صوب الرجل، اون صوب الرجل شخصی ثالث است، چکار دارد؟ خب بررسی نکردن این ابعاد باعث میشه که در صغرای منعی پدید بیاید. معلوم شد که صغرا مسلم است، هم غرایز عرفی اینطوره، هم عرف از شعر هم عرف امضا کرده، و مشابه این هم در نظر و امثال نظر هم هست، و اجبارش هم از سنخ امر معروف و نهی از منکر نیست، البته اون هم سر جاش محفوظه. مطلب بعدی این که آیا حق فصل داشتن مانع اجبار است یا نه؟ این یه مسئله از مسائلی است که مرحوم شیخ مطرح کرده و جداگانه مطرح میشه که آیا نه در طول همان یا در عرض همان، یعنی اگر فصل ممکن نبود اجرا کنه، اجبار کنه، یا اگر اجبار ممکن نبود فصل کنه، یا این دو تا حق در عرض همان. این یه مسئله است که جداگانه مرحوم شیخ مطرح کرده، ما اونجا در خواست خدا نباید بگید که حالا که فصل ممکن است پس چرا اجبار بکنن. مضافاً به این که در بحث دیروز گذشت، گاهی ببینید یه شخص یه کشتی ما آمده این نظیر یک دو کیلو سیب زمینی نیست که بگه خب از جاده میخرم، که اینا که مال تجاری رسمی دارن یک کشتی بار رو میخرن برای تأمین خرید و فروش یک سالشون. این به زحمت یک کشتی بار را از یک کشور دیگر خریده، الان رو آبه، این را فصل کند باید یک سال بیکار باشد. شما میگید این را فصل بکنه، چی را فصل بکنه؟ همش که با سیزه میلی پیاز نیست که. شما اگر حرفی برای روز دارید، حرفی برای دریا و صحرا دارید، باید او را هم فکر بکنید. شما میگید فصل بکنه؟ گاهی یک کسی به زحمت زیاد مدت ها گشت تا یه زمین پیدا کرد که اونجا کارخونه بسازه، یه زمین 10 هکتاری. خب این رو کجا فصل بکنه؟ کجا باید زمین بخره؟ یک سال گشت تا زمین پیدا کرد، پس این رو فصل بکنه؟ بنابراین چرا حق مسلم خودش نگیره؟ اگر فصل ممکن هست شخص حق اجبار ندارد، این تام نیست. شما ثابت بکنید که در عرض طول همان، که اول فصل ثم الاجبار، این در بحث‌های بعدی خواهد آمد. مضافه به اینکه در بعضی از موارد مرحوم آخوند امثال آخوند لطیفه در البول است که منشأ بخشی از این خیارها قاعده لا ضرر است. وقتی شخص می تواند به دستگاه قضا مراجعه کند و حق خودش بگیره، ضرری در کار نیست. اگر نتواند اجبار کند و همچنان صبر بکند، متضرر می شود، لذا فصل برش تنظیم شده. شما میگه تو میتونه فصل بکنی، حق اجرا نداره. بنابراین یه قدری بازتر که فکر بکنید، میبینید که دست مشروطان الله باید باز باشه. این حق مسلم اوست. چرا حق مسلم او رو نتونه بگیره؟ بله، یه حق دیگه هم دارد، اون فسق معامله است. خب معامله که بخواد فسق بکند، بعد یک سال باید بیکار باشه، اونم فکر کردید یا نکردید؟ این چنین نیست که اگر بتواند فسق بکند پس حق مراجعه ندارد. قرائز و قرائم همه تایید میکند دیگه. بنابراین پس این شبه، البته این شبهه چه بر مبنای مرحوم شیخ چه بر مبنای دیگران، این شبهه ممکنه وارد بشه و پاسخش هم میتواند مشترک باشه. الحمدلله رب العالمین.